بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. تفسیر سوره فجر بعد از این که می‌فرمایند ان ربک لبالمرصاد به آیه شریفه فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی رسیدیم. البته سیاق این دعایه چون همانند همه بعد از اینکه واژه‌های اون دعایه رو اشاره کردیم، اون وقت به مضامین تفسیری دوتا آیه با هم باید اشاره کنیم. در این آیه و آیه بعد که بحث کمبود رزق و سختی معیشت زرش اشاره شده، اولین نکته‌ای که وجود داره لغت انسانه. در رابطه با لغت انسان، البته ما در دو جا سابقا مفصل حرف زدیم، یکی در سوره ناس، چون ناس و انسان هم خانواده‌اند طبق بیانی، و یکی هم اخیرا در سوره بلد که اونجا هم به داستان لغت انسان به مناسبت سخن گفتیم. اشاره کنم چون در محسما ممکنه دخیل باشه، انس رو مقابل جن دانستند. جن لغتاً به معنای پوشیده است، جنه یعنی پوشاندن، جنین یعنی اون چیزی که پوشیده شده، مجنون یعنی اون چیزی که عقلش پوشیده شده. خود جنت گفتن به این علت بهش میگن جنت که پوشیده از درخت‌های بسیار زیاده در هم تنیده داره. حتی جنه به معنای سپر از همین آمده، به معنای چیزی که میپوشند و انسان رو محافظت میکنه. جن هم گفتن به همین جهته، یعنی چیزی بوده نامعنوس و پوشیده از چشم. همینم بهانه شده اخیراً یه عده‌ای گفتند که این به معنای این سیاهانی که در آفریقا بودن و ناشناخته بودن و عرب‌ها اونها رو که می‌دیدند اینها رو می‌گفتن اینا معنوس برای ما نیستند، یعنی یک سری انسند که معنوسند، یک سری جنند که نامعنوسند. البته گفتم این از نظر تاریخی هم غلطه، چون خب اونا زیاد بودن در عرب ها، بینشون اینجور زیاد بوده، این که به اینها بگن چون سیاه بودن و نامعنوس بودند بگن جن، پس جن اصلا یه موجود ماوراء سبعد ما نیست که بگیم به نوعیست که ما نمیبینیم و شو، همون چیزی که در همه ادیان هم ظاهرا هست تحت عنوان انگلیسی بهش میگن جینا، همین دقیقا لغت جن هم به کار میبرند که از همین جا برمیاد که شاید از من این لغت عربی نباشه، عبری باشه، از جنه نباشه، از یه ریشه دیگه ای باشه. اما قرارمون فعلا در لغت انسه. انس از همون تقابل با جنه، به خاطر همینم مرحوم آقای مصطفی نکته‌ای رو استقرا کرده، میگه هیچ جا در قرآن جن رو مقابل بشر قرار نداده، مقابل آدم قرار نداده، مقابل انس قرار داده، یعنی معنوس و غیر معنوس، چیزی که ما انس باش داریم، میبینیمش، میشناسیمش، و جن که پوشیده است از چشمها دیده نمیشه، نمیشناسیمش. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، که در یه آیه رفته، یا یا معشر الجن والانس دوباره در آیه دیگه ای الم یأتکم رسلون، یا در باز آیه دیگه ای میفرماید و حشر لسلیمان جنود سلیمان من الجن والانس، دوباره اونجا جنود او من الجن والانس اشاره شده. بعضی جاها انس مقدمه، بعضی جاها جن، که اونجا هم وجوهی برای این مسئله گفتن که چرا اول میگه یا معشر الجن والانس، اما یه جایی میگه که انس و جن، حالا اونا هم بس مثلا. اما انسان الف و نونش اگر از انس گرفته باشه که احتمال بسیار قوی داره، الف و نون که زائده است و دلالت بر جنس میکنه و واحدش هم انسیست، یعنی یک انسان. در قرآن هم داره فلان اکلم الیوم انسیا، یعنی با یک انسانم من دیگه حضرت مریم گفت صحبت نمی کنم. یه جمعش هم اناسیست و اناسین بوده که یاش افتاده که جمع انسانه. اناسی هم داریم که بعضن الفش می افته میشه ناس، میشه اناس یا و ناس، که تو قرآن هم قد علم کل اناس مشربه هم، یا یوم ندعو کل اناسن به امام هم، کل اناسن به امام هم، یا در آیه دیگه نهم اناسن یتتحرون جایی می فرماید. و لغت الف هم می افته بعضن از اناس میشه ناس، رب ناس، اله ناس، ملک ناس، که در مواردی آمده. خلاصه در رابطه با این لغت انس، چون سابقا صحبت کرده بودیم به همین مقدار بسنده کنیم، قبلا مفصل تر حرف زدیم. یه احتمال هم هست که از نسیان گرفته شده باشه، که البته اهل لغت ردش میکنن میگن از نسیان نیامده. لغت رب هم باز دوباره سابقا مفصل راجع بهش صحبت کردیم، میتونه مصدر باشه معنای تربیت کردن، و میتونه اسم فاعل باشه به معنای تربیت کننده. اصل رب از ربوبیت، ربوبیت یعنی سوق دادن شیء به سمت کمال. رب کسی است که تربیت میکنه، تربیت یعنی شیء رو به سمت کمال سوق میده، شیء رو به سمت کمال حرکت. این هم به معنای رب. حالا دربان انفی دیگه رب یعنی رب خدا، معنایی که میفرماید که عمل انسان از آم ابتلاه و ربه، یعنی خداوند او رو، رب انسان به معنای این که خداوند او رو تربیت کنه، اکرام کنه، نعمت بش بده و به او یک وسعت رزقی بده. حالا اینکه شاید بتونیم معانی دیگه بگیریم، گفتم ما لغت به لغت بریم جلو، بعد در تفسیر آیه نهایتا این دوتا آیه رو باید یکسان ببینیم.
ببخشید فهمیدید که انسان در مقابل جن گرفته شده، یعنی تو قرآن انسان در مقابل جن نیست، انس در مقابل،
بله انس ما
گفتیم، بله ولی
اولش انسان فرمودیم، لغت انس و مقابل جن، انسان هم از انس گرفت.
اگه نمیشه اینجا بگیم، چون ممکنه انسان اینجا یه انسان خارجی باشه و چیزی که در مقابل جن گرفته شده انس، و چیزی که در مقابل انسان گرفته شده
حالا همونه، چرا همونه که هستی
جان، بله. انسان جان، انس جن،
بله. حالا این که یا معشر الجن والانس، انس رو گرفتن، الف و نون انس هم گفتیم که الف نون تشخصش گفتن، یعنی همون انس. حالا ما اگه خواستیم به تقابل اونها برسیم، الان فعلا نمیخوایم، الان نمیخوایم نتیجه از این حیث بگیریم که مغالطه بشه، بعدا اگر به این جنبندی رسیدیم به اون توجه. اما در رابطه با لغت بعدی ابتلاء، دقت کنید، در ابتلاء نوع لغویین میگن که این از بلایست، و ابن فارس هم تو موجم مقاییس میگه بلایه دو تا معنا داره، یعنی که انه دو اصل، اصطلاحا خودش میگه دو اصل داره، یعنی دو ریشه داره، دو مصدر اولیه داره. یکی پوسیدگی که ازش در میاد به معناییه که یه شیئی که بلا شده یعنی پوسیده. هل ادلکم علا هل ادلک علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، یعنی ملکی که پوسیده نمیشه، زوال پیدا نمیکنه. لا دب شعر عرب دارن، لا تعجبی من بلا قلادتهی، از پوسیدگی زیر پیراهن او تعجب نکن. بلا یعنی همین به معنای پوسیدگی، از بلایی هم هست. یه معنای دیگه شو گرفتن که گفتم تو قرآن هم هست، الحل ادلو که آیا من تو رو دلالت بکنم علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، یه ملکی که هیچ پوسیده نمیشه. یک معنای دیگه دومش اینه که به معنای امتحان و اختبار، و گفتن و ازش هم الا ماشاءالله مبدع و فعل درست کردن، مصادر مختلف درست کردن، نوع لغوین هم همین رو رفتند. منتها مرحوم های مصطفی چون این چیزها رو دقت های خاصی داره، ما به ایشون ناظر هستیم، ایشون میگه نه اینا یه معناست و دو تا هم هستن، بلیه و بلوه. بلوم داریم در عرب، اصل اینها از بلوه است، یعنی ابتلاء و اینجور امور، امتحان و اینها از بلوه است، و اون پوسیدن از بلیه، دوتا مصدر مختلفند. منطقه نکته ای که بازشون اشاره میکنه همین بلیه و بلورم باز نه به معنای پوسیدگی میگیره نه به معنای امتحان، میگه اینا اصلش به معنای زیر و رو شدنه، منقلب شدنه. ولنبلون نکن یعنی شما رو زیر و رو میکنیم. البته لازمه یه زیر و رو شدن اینه که امتحان میشه، یعنی علت این که کسی رو تحول درش ایجاد میکنن، زیر و روش میکنن، بالا رو پایین میبرن، پایین رو بالا میبرن، که در تعبیر گفت لنقربلن نکم قربله، که ما همتون رو قربال میکنیم، امتحانه، برای امتحانه. ولی نکته ای که توش وجود داره اینه که این برای امتحانه، نه این که خودش امتحان باشه. اون وقت میگه بلوه یعنی زیر رو کردن، بلیه یعنی زیر رو کردنی که خراب میشه شیء، یعنی یه تحولی درش ایجاد میشه که این تحول باعث فساد میشه. بعد میگه اون بلیه یعنی تحولی که باعث فساد میشه همون پوسیدگیست، که هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، یعنی ملکی که تحول پیدا نمیکنه به سمت خرابی. اما بلوه که این اطلاق داره، نمیگه به سمت خرابی یا به سمت غیر خرابی، این یعنی اصل زیر رو شدن. یوم تبل السرائر، نه این که یعنی امتحان میشه، میگه سرائرتون زیر رو میشه، یعنی اون چیزی که پنهان کرده بودید رو میاد. از این جهت نتیجهش روشن شدنه، اما ابلاغ معنی روشن شدن نیست، به معنای همون زیر رو بردنه. میگه سرائر رو که زیر بود میاریم رو، پس اصلش یعنی زیر رو کردن سرائر. خب سرائر چیه؟ زیر سر علم میشه. یا در آیه دیگه میگه خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، جلوه اینو معمول مترجمین تا اونجا که من نگاه کردم، البته ترجمه ها خیلی زیاده، چند تایشو نگاه کردم، معمول مترجمین معنا کردن آزمایش میکنیم. امشاج یعنی آمیخته. خلقنا الانسان من نطفه امشاج، انسان رو از یک نطفه آمیخته شده ای آفریدیم و نبتلیه، ما بعدش اونو ابتلا میکنیم، آزمایش میکنیم. در حالی که اتفاقا آقای انصاریان که ترجمه داره اینجا رو به همین تغییر حالت معنی کرده، میگه از نطفه آفریدیم بعد تغییر حالتش دادیم، یعنی مطابق معنای مرحوم مصطفی گرفته، او رو زیر رو میکنیم، یعنی همین نطفه رو تحول بش میدیم. بعدش خلقنا العظام لحما، اولش میبریم به نطفه علقه ثم مزغه ثم بعد اینو میبریم فکسرنا العظام لحما، همینجوری آرام آرام پیش میبریم. یا در آیه دیگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، میگه مرحوم آقای مصطفی میگه بازم زیرو شدنه، میگه ابراهیم رو خدا با دستورات و کلماتی که گستاد زیرو رو کرد، به همش ریخت. این به هم ریختن البته برای امتحان بود. اون وقت یا در آیه دیگه این فرماید که هنال کبتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا، که این خیلی هم با این تحول سازگار ها، میگه مؤمنان را مبتلا کردیم، یعنی زیر رو کردیم، و زلزلو زلزالا شدیدا و اونا را به شدت سکونشون دادیم. معمول مترجم اینا رو معنا کردن، ابتلا یعنی امتحان، مؤمنین رو امتحان کردیم، مؤمنون رو اختبار کردیم، رفتیم وضعیتشون رو بررسی کنیم، دچار مشکلات کردیمشون که ببینیم که خلاصه خوب و بدشون کدومه. تو سوره محمد داره که ولن ابلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و نعلم اخبارکم، ما اخبارتون ببینیم چجوری و اوضاعتون چجوری. حالا جالبه که آقای اینجا یه نکته پرانتزی بگم، ترجمه انصاریان بسیار ترجمه آقای اشحسین انصاری ترجمه خوبیه، ترجمه خیلی خوبیه، ترجمه خیلی خوبی از قرآن کرده. آقای اینجا رو ولی یکی از ایراداتشه، اگر ابتلا به معنای یه جزی رو گرفتن دیگه تا آخر همین رو بگیری، نمیشه یه جایی رو معنا کنه جایی یه معنا دیگه، ایشون تو اون جاهای دیگه اون جاهای امتحان گرفته، اون جاها رو گرفته امتحان، تو اون معنای خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، امشاج نبتلی اونجا رو معنی زیرو گرفته. خب نبتلی همون روش هست دیگه، ابتلا نبتلا همینه، باید جا دیگر همینه بگیرید. یعنی این یکی از موارده که در ترجمه ها باید مترجم دقت کنه، همه جا اگه یه واژه رو یه معنا گرفت آخر به همون معنا بره، نمیتونه یه واژه رو یه جای معنا کنه یه جا معنا دیگه بکنه، یه معنا رو باید ثابت بگیره برای در ترجمه خودش. ایشون اینجا بقیه جاها رو به موارد اومده امتحان گرفته، ولی تو این مورد اومده که ان ناظر به مرحوم آقای مصطفی اونجا رو معنای زیر رو شدن گرفته. یکی از موارد دیگه هم لغت بلاست. میدونید بله که ما در فارسی بعدن بلا وارد فارسی شده، شده بله، یعنی حرف تصدیق داره، میگید آقا این هست بله، ما در فارسی معدبانمونم بلست دیگه، در مقابل غیر معدبانش که مثلا میشه آره، که البته اونم آریه، آری اگر باشه که هم نگذره دوباره معدبانه میشه. در عربی بله رو شما نمیتونی جا نعم به کار ببرید، بله باز زیر رو میکنه، باید حتما بعد از جمله منفی بیاد، الست و ربکم قالو بلا، نکنه بگه قالو نعم، قالو بلا الست و ربکم، آیا خدای شما نیستم. ما اینو تو فارسی نمیتونیم بگیم بله، باید اون میگیم چی؟ الان میگیم چرا، چرا حرف تصدیق همین کار ما رو میکنه. شما میگی آیا من به شما نگفته بودم، شما میگی چرا، یعنی چرا گفته بودی، چرا به معنای تصدیقه، عکس میکنه. تو فارسی شما جا همه جا جایه چرا نمیتونید بله بذارید، تو عربی هم اینجا دقیقا معنای چرا داره، بله یعنی چرا میگنم گفتن؟ به خاطر اینکه میاد دوباره این معنا رو قلب میکنه، یعنی معنای منفی سابق رو تبدیل به معنای مثبت میکنه، پس همون تحول. مطابق فهم آقای مصطفی میگه این تو تحوله، داره تغییر میده، زیر و رو میکنه.
چرا که
نبوده تو زمان علیس آزاب الحق؟ قالو بلا. آیا این حق نیست؟ چرا؟
چرا؟
برای دویست سی تر سارتی؟ حالا من نمیدونم، من عربی دارم کار میکنم. بله
آریه.
این اگر باشه، شما الان در متعارف امروزه اگه بگید آری یا بله یا اینا یا نعم، اینا غلطه.
نه آری
چرا؟
آری
غلطه، سره
داده شده.
آیا حالا شما به اون غلط نیستم، اینا غلطه. اما لغت بعدی اون اضراب، همون بازا غلط، اضراب بله. بله هم دوباره همین تغییر رو میده، بل همین تغییر رو میده. یعنی شما میگیدم یقولون بهی جنه بل جاهم الحق، یعنی قبل رو دوباره منقلب میکنه به بعد، که بل رو همیشون از همین مصدر بلا میدونه. پس این به نوعی انقلاب یا تحولیست از مثبت به، از منفی به مثبت. اما خب گفتم که متعارف کتاب های لغت، لسان العرب، موجم مقاییس، راغب، اینا اینجور مطلبی که آقای مصطفی اومده و همه رو با هم برده زیر مجموعه یک لغت انقلاب و تحول خواسته، همه رو بیاره و همه رو هم از بلوه گرفته، اینا کار ایشونه. من کلن به زبانشناسانی که در زبان دوم صحبت میکنن یه مقداری با دیده تردید نگاه میکنیم، ولو البته ممکنه یک کسی همانقدر کارشناس بشه، ولی ما این لغت رو اهل لغت بهتر میدونن. یکی از لغت های دیگه هم که از این گرفته شده به معنای مفاعله بلاست، که بالیه، بالا اوبالی لا اوبالی، یعنی من اهتمام نمیبرزم، مبالات ازش گرفته میشه، یعنی مبالات برزیدن، احتمام برزیدن، مشغول کاری شدن. که حالا اینو چگونه دوباره به همون تحول اینا برگردونیم خود ایشون اشاره نکرد. نقطه‌ای که داریم این که فعلا همینجا داشته باشیم که ابتلا هم به خوبی داریم هم بدی، یعنی از چیزهاییست که هم ممکنه به خوب کسی مبتلا بشه و هم به بدی، هر دوش هست. لذا در قرآن داره و نبلوکم به شر و الخیر فتنه تا. نکته دارید؟ بله. اما لغت بعدی کرمه، که کرمه که ازش خب بسیارم گرفته شده، در سوره علق مفسر روش حرف زدیم، لغت رو دوباره باز نمی کنیم. اشاره کردیم کرامت مقابل هوانه، که کرم تکریم یعنی عزت فی نفسه، مقابل هوانه، هوانم یعنی خفت فی نفس، یعنی فی نفسه خاره یا فی نفسه عزیزه، فی نفسه بزرگ داشته شده است، به میگن کرامت. اما در مقابل غیر اگه بود این میشه عزت. عزت یعنی در کرامت مقابل غیر، عزت در قیاس با غیر. در مقابلش هم ذلت، ذلت یعنی خفت در مقابل غیر. ذلت معنای فی حد نفسه، حیوان و خار و خفیف بودن نیست. لذا انسان خوبه مقابل خدا ذلیل باشه، در حالی که بالکل کریمه، یعنی ممکنه بالکل این دولا قیاس الالله یک نفس عزیزی داره. این در تقابل اینها هم چی؟
هوان.
این در مقابل فمن یوهن الله هم میبینید تقابل اینها هست. فمن یوهن الله فما له من مکرم، وقتی کسی که او رو خار بکنه دیگه کسی او رو عزیز نمی کنه. تقابل هوان و هوان به قول ایشون، و اگر هر دوش هم ضرب داشته باشه به معنای تقابلش در مقابل چیه؟ در مقابل کرامت. خب این تمام دو سه تا لغت دیگه داریم بعدن بهش میرسیم، منتها قبل از اینکه به اون لغت ها برسیم این نکته رو اشاره کنیم. در آغاز آیه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، بعدم میگه فعمل انسان اذا، اینجور نبود، قدر علیه رزقه، براش رزقش تنگ شد، یقول ربی اهانه، اینجا میگه یقول ربی اکرمنه، کالا اکرمنه یعنی اکرمنی، کالا چرا اینجوری شده، اینا بعدا بحث میکنیم. این فاء تفریع چیه؟ چه ربطی بعد با قبل داره؟ اینجا تو احتمال در کلمات مفسرین هست تا اونجا که من دیدم، یه احتمال احتمالی است که فخر داده ما بقی هم تقریبا همین مسیر رو رفتند، که احتمال هم داره اون هم از کس دیگه گرفته باشه من ندیده باشم. اینه که میگن که قبلش داره میگه ببین خدا در مرساده، مرسادم آخرته، اونجام حسابتون با کرام الکاتبینه، اونجام باباتون در میاد، حسابتون در میاد، خوباتون حساب میشید، بداتون حساب میشید، اما انسان چشش به همین دنیاست، حالیش نمیشه که تمام محاسبه اون بره، همش چشش به همین دنیاست، به اینجا نگاه میکنه، اگر اینجا وضعش خوب باشه میگه به به الحمدلله وضعم خوبه، خدا خیلی به من لطف داره، وضعش بد باشه میگه خدا زده تو سر ما، در حالی که اصلا خدا این دنیا محور محاسباتش نیست، خدا اون طرف منتظره، اکرام و اهانتش یا اینکه خوب بیاره و بد بیاره بر کسی اون طرفه. این انسان ولی انقدر به از جون حضرت عالی عقلش کمه که فقط همین در محاسبه میکنه، این فاورده تفریه بر قبل دیگه. پس این نردکه لبه مرساد، اما ولی اینجور نیز انسان خیلی آدم نفهمیه. این احتمال چرا دارم میاد فاحشم متفرع برو میشین، احتمال دوم رو ابن عاشور داده به این که یه مقداری با این فرق داره، میگه از اول آیه که شروع میکنیم، از اول سوره میگه قسم به این قسم به اون قسم به اون، بعد میگه ببین عاد و ثمود و فرعون و همه رو زدیم لتو پار کردیم، بعد چند نه اینجا یه لحظه قریش میان خب ما رو که قطفار نکرد الحمدلله ما وزمون خوبه، ما که وزمون خوبه، پس به هم که پیغمبر میگن آن چیز رو تو که میگفتی خدا هر که بخواد بزنه میزنه، خب ما رو نزده، چند نه به از عکس نقیض استفاده میکنن که ما رو که نزد پس ما رو دوست داشت، میگه نه انسان اشتباه میکنه، انسان فکر میکنه هر کی تو این دنیا نزدیم بعدها هم نمیزنیم، از اون برم فکر میکنه که هر کی هم تو این دنیا رزقشو کم کردیم بعدها هم همینجوری رزق کم بش میدیم، نه این تفریع فرع بر یک سؤال مقدر قریشه، یعنی گفته بود ثمود چه کار کردیم؟ اهلکو به تاقیه، آده چه کار کردیم؟ که چه اهلکن آدم الاولا، فرعون چه کار کردیم؟ فرعون هم که هیچی یکانو من المغرقین، همه را قردشون کردیم، بعد بلا فاصله قرشی ها میتونستن رو به پیغمبر بکنن بگن قرما که هستیم، بس تو میگفتی هرکی کار بد کرده عذاب میشه، ما که کار بدی نکرد اگرم کرده بودیم عذاب میشدیم، حالا که نشدیم. یعنی رو میکنن به پیغمبر میگن آقا پیغمبر تو میگفتی هرچی رو خدا بخواد بزنه میزنه، خب ما رو که نظره پس معلوم میشه ما خوبیم، ما بد نیستیم که تو میگی ما بدیم. قرآن اینجا میگه نه، عمل انسان آدم ها اینجوری هن که وقتی ما بهشون نعمت میدیم میگن ما رو که خدا بزرگ داشت، نه اینجور نیست. ان ربک لبالمرصاد، نوبت شما میرسه. این مرصاد هم ممکنه دنیاوی باشه، ممکنه اخروی باشه، ممکنه هر دو باشه. ممکنه همین دنیا خیرخواهتون رو میگیریم، ممکنه نه به علاقه در این دنیا خیرخواهتون نگیریم، میذاریم اون دنیا. از اون برم یه رکترم با توجه میده، میگه اینجور هم نیست که هر کسی رو ما رزقش رو کم کردیم فکر کنید که عذاب ها، نه بعضی هاشون هم از باب عذاب نیست. فکر نکنید عاد و ثمود که عذاب شدن پس هر کی کم بوده رزق داره عذابه، اونم نیست، اونا استثناءاتی هستند. ممکن از این باب باشه، ممکن از اون باب نباشه. یعنی تفریق در حقیقت بلافاصله برای چیه؟ برای جواب سوال مقدر، یا دو جوابه برای دو سوال مقدره. به اونی که طرف میگه خب شما میگی خدا هر کیو بخواد بزنه میزنه، ما رو که نزد، میگه نه معلوم نیست، دیر نشده. بعد میگه شما که میگفتی خدا هر کیو بخواد بزنه میزنه، بلافاصله میگه البته اینم نیستن هر کسی هم زده باشیم به خاطر این زده باشیم که عذاب باشه ها، نه بعضی وقتا امتحاناتیه. پس این بیانیست که ناشور داره. این هم یه وجه جمع برای فاء تفریق که این هم قابل تعمله. اون وقت میگه ببینید ای احسبونه، میگه این قریش همیشه این گونه میگفتن ای احسبون انما نمدهم من مال و بنین، ما به اونا مال میدیم بنین میدیم خیلی پس واسشون خوبه، نصار اولهم فی الخیرات، این ما اینا رو بهشون میدیم کمکشون کردیم، بلایش اون اینجور نیست. این هم مضمون اون میشه. یا در آیه دیگه میگه یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا ظاهر میبینن. این آیه دوم به نفع تفسیر ابن عاشور، آیه اول به نفع تفسیر فخرازیه. میگه من انسان اصلا ظاهر میبینه، انسان خیلی اون دنیا توجه نداره. اینم یه نکته. اما به سه تا نکته دیگه داریم ما هم اشاره کنیم. یکی این که همین مضمون بدون فای تفری با یه تفاوت کوچکی در سوره حج آیه 11 آمده. در اونجا این فرماید و من الناس من یعبد الله علی حرفن، که این علی حرفن هم خیلی محل بحث مفسرینه. کسایی هستن که خداوند رو بر یک حرف عبادت میکنن، یعنی حرف رو گفتن به معنای طرف کوه میگن، بر یه حرف عبادت میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگه اینها بر کناره ایمانند، همونجور که حرف کناره کوهه، اینها بر کناره ایمانند، ایمان درست درمونی نیاوردن. اینا خلاصه لبه میرن، اون لبه میرن که خلاصه هنوز داخل ایمان نشدن. یه عده گفتن یعنی به زبان یعبد الله علی حرفه، میگه زبانن میگن ما جز مؤمنینیم ولی تعقلشون نیست. بعضی ها گفتن اصلا کنایه است از تردید، یعبد الله علی حرفه یعنی اینا مردد، میگه عرب به کنایه است در عرب، علی حرفه یعنی مردد. حالا و من الناس من یعبد الله علی حرفه فإن أصابه خیر اطمئن به، وقتی خیلی بهش میرسه خیلی مطمئن میشن. فإن أصابه فتنة، ولی وقتی یک مصیبتی سرش میاد انقلب علی وجهه، برمیگردن میگن ولش کن پیغمبر، ولش کن دنبال کن. در توضیحش گفتن که اعراب میومدن مدینه، اگه بعد اینکه ایمان میآوردن مثلا شطرش رو میزد، دهه رو میزد، یا مثلا فرض کنید یه بادی میفتاد، مثلا یه بارانی تو منطقه شون میومد، میگفتن آه دیدی الحمدلله چرا ایمان خوبه، یا میومدن دیدن پیغمبر بعد که میرفتن یا اونها عشق و خوششون لنگ شد پاش شکسته، میگفتن دیدی بده بردی. و آیه بعدیش دیگه از اون تعبیریست که حتما در لسان مبارک حضرت عالی زیاد به کار رفته، چیه؟ خسر از دنیا و الاخره و ذالک آور خسران المبین. این دیگه خسرانه، چرا؟ چون نه دنیا رو دیگه دارن نه آخرت رو، چون اصاب او فتنه تو پس خسارت دنیاوی که دارن برم میگردن، انقلب علی بچه یعنی از دین بر میگردن، خسر از دنیا و الاخره و ذالک آور خسران المبین. این دقیقا همین مضمونه دیگه، یعنی انسان از یه طرف وقتی باد به پرچمش میخوره میگن آقا دیدی خدا به ما محبت کرد، وقتی بد میاره میگه خدا ما رو زد، در حالی که واقعیتش اینه که نه، همین امتحانه، هم اون کلا من عند الله. تو آیه دیگه میگه که این اصحاب که این اصحاب خیرون میگه فهم نفسی، اگه از غیر بشه میگه از خدا بوده، نه گفت همش از خداست. این در مورد هم همینجاست، منتها یه فرقی بین آیه ما نفی سوره فجر و آیه سوره حج داره. اینجا میگه اگه بد بیارن میگن خدا به ما توهین کرد، یعنی خدا رو قبول دارن، منتها میگن بابا بد کرد. در سوره حج میگه نه، اونجا وقتی بد میارن کافر میشن، این قرار علا بچه برگردن مشرک میشن، کارا قابل جمعه گروه اینجوری میشن گروهی حالا هنوز که ما تفسیر نکردیم، میگیم این فعلا این وضعیتی است که برای انسان هست، انسان دوگان است. حالا علتش چیه، چگونه میشه، چی میشه، اونا رو بعدا هنوز این تفسیر این آیات و ریزکاری هایی دارم. یه نکته دیگه هم دوباره وجود داره و اون این که انسان گاهی نعمتها رو به خودش نسبت میده. تو آیه دیگه از قرآن داره ولئن ازغناه رحمتا من نامن بعد ذرا که مسته، ما وقتی به یه نفر بعد از سختی هایی که بود یک نعمتی دادیم، ولئن ازغناه رحمتا من نام ما هم دادیم من بعد ذرائی که مسته، چی میگن؟ لیقولن هذا، چیه؟ ماش خودمونه. و ما از اون نستعانه ما قیامتی در کن نیست، هذا من عندنا، این از پیش خودمونه، این از خودمون اومده، کسی غیر ما نیورده اینا. اما گاهی نه، اینها رو نسبت به خدا میدهن، میگن نعمتها رو دلیل عنایت خدا میدونند. که این دقت کنید، این دو نوع هر دو هم جالب تخطئه شده. در آیه ما میگه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، خدا به من لطف کرده، یعنی این دلیل بر بزرگی خودش از ناحیه خدا میدونه، میگه خدا به ما لطف کرد، این هم تخطئه شده. اون اولی که تخطئه خیلی بالاتره، اونی که اگه خروجش نشه میگه آزام این دنهای ما دو خود اونه به شما چه؟ خودم کردم، به شما ربطی نداره، به خدا ربطی نداره. اما اینجا در ما نعمتی با اینکه از نظر ظاهری باید بگن به بچه آدم عابدیه، چه انسان خداشناسیه، یعنی در ما نعمتی میگه با هم میگه خدا ما رو اکرام کرده، خدا میگه این رو اشتباه میکنه، خدا اصلا این نعمت ها نعمت اکرامی نیست، نه همش نعمت ابتلاه، نه اکرامه، نه از مال خودته، نه اهانته. ولی یه نکته هست، اصلا کل من عند الله وقتی هم به شما نداره، در این بارم صحبت بکنیم. نکته آخر فعلا بحث امروزمون الفلام در جنسی در انسانی، که الفلام چیه؟ الفلام رو یا جنس بگیریم، جنس انسان، یا الف لام وارد شده بر جنس رو یفید عموم بدونیم، بگیم به معنای عامه، یعنی همه انسان ها، که البته ما الف لام وارد، الف لام جنس وارد بر مفرد رو از اطلاق بیرون نمی بردیم، میگفتیم جنس انسان، به لذا فرق می گرفتیم، میگفتیم الف لامی که استغراق و عموم رو میرسونه بر جمع وارد میشه، الف لام وارد شده در مفرد رو مطلق میدونستیم، الف لام وارد شده در جمع رو عام. اما حالا مطابق نظر اصول مختلف اینجا رو چه به معنای جنس انسان بگیریم چه به معنای عموم بگیریم، یه سوال مطرح میشه، اون که یعنی همه انسان ها همینجورن، پس پیغمبر ها چی؟ خب این همه پیغمبر، اولیاء خدا، اینها همه آمدن، اینا چی؟ میگه فعمل انسان یعنی جنس انسان یا همه انسان ها این گونند. البته این فقط در اینجا نیست، در آیات دیگه هم هست، ان الانسان لفی خسر، یا در جای دیگه بیحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ولا قادرین علی ان نسوی بنانه، که این در اونجا گفته بودیم، یعنی جنس انسان همه. یا در آیه دیگه ای که لقد خلقنا الانسان فی کبد، سابقا خوندیم همین در سوره بلد، آیا حسب و انن یقدر علیه احد، ما فکر میکنه ایش که برش قدرت نداره این انسان کلن، آیا حسب و انسان که انن یقدر علیه احد. خب اینجا دو تا جواب داره، یکی بگیم اقتضاش بله، از ایش اقتضا انسان همه جا همیشه، بعضی ها ممکنه مانع بیاد به این معنا که خودشون رو در این مسئله مقابله کنن، تنبه بدند، مثل داستان حضرت یوسفه، که حضرت یوسف داشت که تعبیر کرد و لقد همت بهی و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، اگه نمیدید اینجور میشد، اقتضاء غریزه اینه که این اتفاق میفتاد، انسانه و غریزه داره، این درش هست، لذا بله انسان همه از پیغمبر گرفته تا بالاترین مخلوقات انسان همینجور ساختارشه. اما خب بعضی رو ایمان میارن جلوی این اقتضا نیست. یکی هم بگیم که اینا از مصادیق مخصص منفصل لبیه، یعنی اینا درست گفته میشه ولی اون دیگه نوادری که خارجن اینها رو ما به مخصص لبی بیرون میبریم دیگه، معلومه، یعنی اینو احاله کرده به فهم خود گوینده که وقتی میگیم اینه. آقای آخوند میگفت که مخصص لبی دو جوره، چیه؟ یکیش اوناست که یتکلو علیها یجوز، یه سیست لا یجوز، این از اون مواردی که یجوز یتکلو علیها، بزن میشه کلم التسل، یعنی اجمالش اگه بود یسری الالخاص و یسری الالعام، ولذا در شفه مستقیش نمیتونی تمسک رو عام بکنید، اگه گفتید نمیدونم آقای علی آقا از این بابه یا نه، نمیتونید تمسک رو این بکنید، میشه تمسک رو عام در شفه مستقیه خاص منفصل مخصص لبیه یتکلو علیها، عبری شدیم مقداری. حالا این در حقیقت این هم از مواردیست که در این مورد یمکن ان یقال، که بگیم از این باب در حقیقت تخصیص خورده، که البته اون وقت این هم اضافه بکنیم تو بحث اصول هم گفتی مخصص لبی یتکل علیها رو میگفتی همون انصراف دیگه، یعنی یه نوعی بحث رو میبره به یک فرد خاصی، در فرد خاصی معنا میده، اون انصرافی است که ما در اصول اصطلاح دیگه میگیم. پس اگه میگیم انسان منصرف میشه از پیامبران، چرا؟ به همین قرینه حالیه دیگه، به همین که در حقیقت گفته شده. این در این مورد، تا انشالله دیگه فرد شامو که فاطمیه است، شنبه آینده ادامه این آیات انشالله برسیم.